ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عزیزان، شنونده بخش خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه 14 شهریور ماه 1403 خورشیدی برابر با 4 ماه سپتامبر 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این یک ساعت پیش رو بر عهده دارم که بخش خبری تحلیلی 22 رادیو فرداست. در روزی که کشتیگیران فرنگی کار ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان 2 مدال طلای دیگر کسب کردند، نارضایتی ها از افزایش قیمت نان که همچنان ادامه داره و 2 استاد ایرانی 1.5 میلیون دلار به دانشگاهی موسوم به ایران آکادمیا اهدا کردند.
دومنت یک حرکت خیلی ضروری و مهمیه و من و همسرم چون 12 سال شاهد واقعا جانفشانی و تلاش خالصانه این جوانان بودیم، فکر کردیم که هرچی اندوخته زندگی داریم رو وقف این نهاد علمی بکنیم.
و اما تازه ترین و مهمترین خبرها طبق معمول در صدر است. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم رویا ملکی که تمام روز گردآوری و تدوین خبرها رو بر عهده داشته. از او بشنویم تازه ترین ها رو.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. امروز در مسابقه نهایی وزن 67 کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان، احمد رضا محسن نژاد با نتیجه 2-0 در مقابل حریفی از قزاقستان به نشانه طلا دست یافت. محمد مهدی غلامپور نیز روز چهارشنبه 14 شهریور ماه در بازی نهایی وزن 60 کیلوگرم با نتیجه 9-0 رقیب ترک خود را شکست داد و طلای این مسابقه را از آن خود کرد. کشتی فرنگی ایران روز سه‌شنبه 13 شهریور ماه هم 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز کسب کرده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و عبدالفتاح السیسی همتای مصریش روز چهارشنبه خواستار آتش بس در نوار غزه شدند. رئیس جمهوری ترکیه و مصر که روز چهارشنبه در آنکارا دیدار داشتند تأکید کردند که دو کشور در قبال موضوع فلسطین رویکرد مشترک دارند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در این دیدار گفت دو کشور توافق دارند برای پایان دادن به آنچه که وی آن را فاجعه بی سابقه در غزه خواند، باید آتش بس فوری حاصل شود. روابط میان ترکیه و مصر سالها متشنج بوده و این اولین سفر رئیس جمهوری مصر به ترکیه از زمان روی کار آمدنش در سال 2014 است. بنا به گزارش رسانه‌های ایران، در پی تعطیلات چند روزه و افزایش سفر به شهرهای شمالی، مسافران و شهروندان استان گیلان با چالش نبود سوخت در جایگاه‌ها مواجه شدند. مشتبه شکوری، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گیلان می‌گوید مصرف روزانه بنزین این استان در ایام تابستان 4,800,000 لیتر بوده، ولی این میزان به 6,251,000 لیتر در روز افزایش پیدا کرده و رکورد زده است. نبود سوخت در جایگاه‌های استان گیلان در حالی است که بنا به آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، کسری بنزین در ایران به بیش از 30 میلیون لیتر رسیده است. همزمان با سقوط قیمت نفت به کمترین میزان طی 9 ماه گذشته، اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه در حال مذاکره برای وقفه در برنامه افزایش تولید نفت در ماه آینده هستند. سه منبع از اوپک و کشورهای همپیمان روز چهارشنبه 14 شهریور ماه به خبرگزاری رویترز گفتند این مجموعه به احتمال زیاد برنامه افزایش تولید روزانه 180 هزار بشک نفت در ماه اکتبر را معلق خواهند کرد. نگرانی ها از رشد ضعیف اقتصاد جهانی، خصوصا افزایش اندک واردات نفت چین، بزرگترین وارد کننده نفت جهان، به افت قیمت دامن زده است. و سازمان بین‌المللی کار می‌گوید در 20 سال گذشته درآمد کارگران در سراسر جهان کاهش یافته و هوش مصنوعی می‌تواند اوضاع را بدتر کند. بنا به داده‌های این نهاد سازمان ملل، سهم درآمد جهانی نیروی کار از سال 2019 تا 2022 به میزان 0.6% کاهش یافته است. گزارش سازمان بین‌المللی کار هشدار می‌دهد تحولات اخیر در زمینه هوش مصنوعی ممکن است نابرابری را تشدید کرده و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را به خطر بیندازد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
عزیزان بشنوید که کشتیگیران فرنگی کار ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان دو نشان طلای دیگر کسب کردند. یک سره میریم به سراغ مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو فردا ساکن دانمارک که هم اکنون روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای رستم‌پور به شما سلام میکنیم و بدون فوت وقت از شما بشنویم.
درود بر شما خانم روانشاد. همونطور که اشاره کردین، کشتی فرنگی جوانان ایران تونست 4 طلایی بشه در مجموع دو شب رقابت ها و دو شب فینال در واقع در رقابت ها. 4 طلا، 1 نقره، 1 برنز، 135 امتیاز. پنجمین قهرمانی کشتی فرنگی ایران در دنیا در رده سنی جوانان که واقعا نتیجه خارق العاده ایه. مثلا احمد رضا محسن نژاد بدون از دست دادن امتیاز تونسته قهرمان بشه در رقابت هایی که روسیه هم حضور داشته، البته بدون استفاده از پرچم، و سایر کشورها به همین ترتیب با تمام قوا بودن. واقعا نشون میده که کشتی فرنگی نتایج خوبی در المپیک پاریس گرفت. حالا یه تیمیه که پشتوانه خوبی هم محسوب میشه برای بزرگسالان، پشت سر این تیم قرار داره.
آقای رستم‌پور، نگاهی هم بیاندازیم به خلاصه به موضوع پارا المپیک و شرکت ایران در اون و نتایج به دست اومده.
بله، خب کاروان ورزش ایران در پارا المپیک هم داره رفته رفته به مدال‌های خودش اضافه می‌کنه و ورزشکاران ایرانی خوب درخشیدن، در حالی که هنوز رشته وزنه‌برداری باقی مونده، ورزش که در اون احتمالاً 3-4 تا طلای دیگه نصیب ایران میشه، ولی خب به هر حال خیلی خوب داره پیش میره. ضمن اینکه ستاره پارا المپیکی ایران یعنی خانم ساره جوانمردی ملقب به ملکه توپانچه هم که 5 مدال المپیک داره، او از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. اتفاقی بود که امروز رخ داد.
و در نهایت در مورد قهرمانی با دو هویت چه گپ و گفت جدیدی برامون دارید؟ سجاد هاشمی ایرانی در المپیک و سرکان یلدریم ترکیه‌ای در پارا المپیک، ماجرا چیست؟
بله، ماجرا از گزارش اختصاصی من در وبسایت رادیو فردا آغاز شد و گفتگوهایی که با مسئولین ورزشی پارالمپیک و پارا اتلتیک داشتم و پیگیری‌هایی که صورت گرفت و یه کار تحقیقاتی بود، پیگیری کردیم تا به حقیقت برسیم و این پیگیری ما باعث شد که مدال طلایی که به ورزشکار ترکیه دادند از او پس گرفته بشه، ورزشکار آمریکایی داده شده و این رو رسما پارا اتلتیک، نهاد دو و میدانی معلولین در رقابت‌های المپیک، رسما اعلام کرد که این تغییر اتفاق افتاده و سرکان یلدریم در رقابت‌های 400 متر هم حق دویدن نخواهد داشت.
آقای رستم‌پور، کوتاه مدتی وقت داریم برای شما، نکته‌ای هست که بخواید به اون اشاره کنید چه در مورد کشتیگیران فرنگی کار ایران و چه در مورد پارالمپیک؟
خواهش می‌کنم به این اشاره کنم که در اسپانیا که کشتی فرنگی قهرمان جوانان جهان شده، کشتی آزاد هم شاگردان غلامرضا محمدی اعزام شدن، اونا هم در این مسابقات حضور خواهند داشت. واقعا انتظارات فرنگی کارا بالا بردن، باید ببینیم آیا آزادکارا هم میتونن به همین ترتیب مدالای طلای متعدد و جام قهرمانی رو نصیب ایران کنن یا نه.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در دانمارک و همچنین مربی کشتی همراه بودیم. و ما از کشتی جوانان به افزایش قیمت نان که در چند استان انجام شده بود و به تازگی در تهران آغاز شده و باعث بروز نارضایتی هایی شده. مسئولان تاکید می کنند که نانوایان باید تا تصویب قیمت های جدید همچنان به تولید نان با قیمت های قبلی بپردازند، وگرنه با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. اما در عمل گزارشی از برخورد قانونی منتشر نشده و مردم مجبورند نان را با قیمت های بسیار گزاف تهیه کنند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
بررسی میدانی برخی رسانه‌های ایران نشان می‌دهد قیمت انواع نان‌های سنتی در تهران دو برابر شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داد که قیمت نان سنگک به 10000 تومان و قیمت نان بربری به قیمت 5000 تومان رسیده که رشدی 100% داشته و نان تافتون هم از رقم 1000 تومان به 2000 تومان رسیده است. دو برابر شدن قیمت انواع نان در پایتخت در حالی رخ داده که حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران ضمن آنکه تأکید می‌کند تصویب قیمت‌های جدید نان در راه است، در این حال افزایش فعلی قیمت‌ها در حوزه نان را غیرقانونی می‌داند.
ما اینها را توی رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات فعال‌تر کردیم تا اعلام قیمت‌های جدید. تمام نامه‌های ما مکلف و موظف هستند طبق نرخ مسبب قبلی انجام بدن. به زودی ما این نرخ‌ها تغییر می‌کنه.
زمزمه افزایش قیمت نان از نیمه مرداد امسال آغاز شده است، زمانی که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد به خاطر افزایش هزینه نانوایان قیمت نان باید افزایش یابد. اواخر مرداد نیز رسانه‌های ایران گزارش دادند قیمت نان در 10 استان افزایش پیدا کرده است. پیش از افزایش کنونی قیمت نان، جمهوری اسلامی طی 3 سال گذشته قیمت آرد مصرفی نان‌های فانتزی و ماکارونی را آزاد کرده و قیمت نان سنتی نیز طی 2 مرحله و مجموعاً حدود 70% افزایش یافته بود. یکی از روش‌هایی که نانوایان برای افزایش قیمت نان ابداع کردند مثلا افزودن کنجد به نان است و در مقابل اعتراض مشتریان پاسخ می‌دهند که فقط نان کنجدی پخت می‌کنند.
نونایی که الان تولید کرده همه نونا کنجدیه.
گفته ساده، گفتی نداره.
محمد علی اصفنانی سخنگوی تعزیرات در مصاحبه‌ای که رادیو تهران 20 مرداد با وی انجام داد ضمن اشاره به مواردی که تسهیلاتی برای نانوایان در نظر گرفته شده به همین موضوع تحمیل نان کنجدی به مشتریان نیز اشاره کرده و چنین میگوید:
توجیه منطقی که بخوان بر اساس اون گران فروششون رو توجیه بکنن حرف قابل دفاعی نیست. اضافه این که خب تخلفات دیگری هم دارن، مثلا همین که کنجد اضافه میکنن به نور و به مردم میدن، به نوعی دارن یه هزینه مازاد تحمیل میکنن به مردم.
سایت خبری تابناک گزارش داده است که قیمت نان در 10 استان برای جبران هزینه‌های نانوایان افزایش پیدا کرده و شواهد نشان می‌دهد که سایر استان‌ها هم افزایش قیمت نان را در دست بررسی دارند. در این میان قشر آسیب‌پذیر جامعه که از درآمد کافی برخوردار نیست برای تهیه نان با همان قیمت‌های قبلی هم دچار مشکل بود و بسیاری از مردم در مقابل نانوایی‌ها درخواست نان نسیه می کردند.
روزانه حدود 20-30 تا بسته نون مثلا میان پول ندارن، پول ندارن. مشتری میاد میگه مثلا من این بسته رو میبرم بعدا واسه تو میارم. میدونم نداره.
حساب دفتری داری یعنی؟
نه اصلا ما نمی نویسیمش.
از سوی دیگر چند نرخی بودن نان بر اساس آرد یارانه‌ای و آرد آزاد هم باعث بروز مشکلات دیگر در نحوه و میزان پخت نان شده است. در همین حال نانوایان هم دل پوری دارند و میگویند فقط در سالهای 91، 93، 98 و 1400 افزایش نرخ داشتند، یعنی در طول 12 سال فقط 4 بار نرخ نان تغییر کرده است، در حالی که همه واحدهای صنفی هر سال متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش نرخ داشتند.
مرتب گاز، برق، آب، کنجد، مایه، بیمه، همه اینا گرون شده.
تا کنون برای آنکه قیمت نان به عنوان ابتدایی ترین منبع تغذیه دچار وضعیت سایر کالاهای اساسی نشود، طرح‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و حتی یکی از این طرح‌ها یعنی طرح فروش نان کارتی به اجرای آزمایشی هم رسید ولی در عمل به نتیجه نرسید و متوقف شد. یکی از چندین دلیل عدم موفقیت این طرح، عدم پرداخت 15% کمک هزینه به نانوایان بود. دولت ابراهیم رئیسی از سال گذشته طرحی را با عنوان هوشمندسازی یارانه آرد و نان به اجرا گذاشت و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 13 پنجم آذر 1402 وعده داد که در 2 آغازین این طرح حدود 1.5 میلیون تن در مصرف آرد یارانه‌ای برابر با 27 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شود. ولی این اقدام نیز گره از مشکل تولید نان باز نکرد و در عمل حتی اگر هم صرفه‌جویی در آرد صورت گرفته باشد، این صرفه‌جویی به مصرف نان‌های فانتزی و سایر نان‌های غیر سنتی رسیده که به مراتب گران‌تر از نان‌های سنتی امکان فروش دارند.
از رنج مردم به دلیل افزایش قیمت نان در ایران میشنیدیم از شاهین بشیری. بریم و به رنج دیگری برای شهروندان کشور بپردازیم. بارها و بارها درباره فیلترینگ اینترنت، فیلتر شکن و وی پی ان در رسانه‌های ایران و از قول مردم و مسئولان خبرها و گزارش‌های منتشر شده. فیلترینگی که علاوه بر تحمیل رنج مضاعف به عموم شهروندان کشور، 10 میلیارد تومان سود مالی هم برای سوداگران آن به همراه داشته. بنیامین صدر از رادیو فردا.
مدتی است برخی مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی از آنچه سوداگری فیلترینگ یا سود سرشار مافیای فیلترینگ می‌خوانند لب به شکایت گشودند. بدون بیان این موضوع که فیلترینگ اینترنت در ایران در سال‌های اخیر جزو مهم‌ترین ابزار نظام سیاسی حاکم برای کنترل فضا بوده است. حتی مسعود پزشکیان هم در کارزار انتخاباتی اخیر خود این موضوع را به عنوان یکی از شعارها و برنامه‌های دولتش اعلام کرد.
خیلی روشنه. فعلا که ما فیلترینگ رو انداختیم، ما کردیم دیگه. به اصطلاح هیچ وقتم راجع به این مسئله سو کلی از شغل‌ها را هم از دست دادیم. خیلی از کسانی که از این طریق امرار معاش می‌کردن زندگیشون به هم ریخته است. از این ورم یه عده کاسب شدن و در حقیقت دارن فیلتر شکن میفروشن. کیه اینا رو میفروشه؟ چرا بررسی نمیکنن؟ چرا پیگیری نمیکنن؟ خودش جای بحث هست.
این در شرایطی است که به تازگی فرهاد طهماسبی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس ایران گفته که باید نظارت بر اینترنت و فضای مجازی به تعبیر او از سوی حکمرانان منطقی باشد. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه به نقل از این نماینده مجلس نوشتند چه معنی دارد که فضا و بسترهایی فیلتر شود و بعد عده‌ای خیلی راحت فیلتر شکن بفروشند و سودهای کلان ببرند. مافیای فیلترینگ به تعبیر این نماینده مجلس در ایران دارد جولان می‌دهد. از مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت و امنیت شبکه ساکن کانادا، درباره استفاده گاه و بیگاه از واژه مافیا به خصوص در حوزه فیلترینگ از سوی برخی مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی پرسیدم.
راجع به مسئله مافیا، نکته‌ای که هست اینه که معمولاً ما با این فضای گنگی مواجه هستیم، یعنی چون مافیا تعریف داره، ساختار داره. ما سالها در مورد صنعت خودرو میشنویم که مافیای خودرو مال یه چیزهایی میشه، اما اون چیزی که ما در ظاهر داریم میبینیم، خب مجلس، دولت، نهادهای زیر نظر رهبری معلوم دارن چی کار میکنن. این تصمیم گیری حکومته که صنعت خودرو اینطوری باشه. به نظر میرسه در زمینه فیلترینگ و کنترل شهروندان باز هم این حکومتی که داره این سیستم رو اینطوری مدیریت میکنه.
هرچه که هست، فیلترینگ در ایران سیاستی است که برای کنترل جامعه و نگرانی حکومت از گسترش نارضایتی ها وقت، پول و امنیت روانی بسیاری از ایرانی ها را سال هاست که تهدید میکند. در این بین گردش مالی فیلتر شکن ها که البته بیشتر مبتنی بر حدس و گمان است، از سوی برخی مجلس نشینان در ایران سالانه 40 تا 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده که از آن می توان به عنوان سوداگری دیجیتال در ایران هم نام برد. برای نمونه خرداد ماه 1402 حسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 11 در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته بود درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترینگ به تعبیر او هر سال حدود 50 هزار میلیارد تومان است بدون 1 ریال مالیات. او گفته بود چطور دولتی که می تواند به این راحتی فیلتر کند نمی تواند جلوی کاسبان فیلترینگ را بگیرد. به گفته او به نظر می رسد که کاسبان فیلترینگ در برخی مجموعه های نظام نفوذ دارند. مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت، می گوید برای مجموعه نهادهای حکومتی دخیل در این موضوع بررسی این پدیده کار چندان دشواری نیست.
وقتی شما VPN نصب میکنید که با کارت شفاف پرداخت میکنید، معاملاتی در این سطح با داخل شبکه انجام میشه، این کار را قابل رصد توسط جمهوری اسلامی، هم مشخص چه کسانی VPN میسازند، هم مشخص چه کسانی چه نهادهایی سود میبرند.
پاییز سال گذشته هم جواد نیکبین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 11 در یک برنامه تلویزیونی گفت کسی که نقشه فیلترینگ را می نویسد یا خودش مستقیما فیلتر شکن می فروشد یا با دو سه واسطه وی پی ان می فروشد. مهدی صارم‌فر:
وقتی قانون بحث میشه که ترافیک بها حسابش ترافیک داخلی، طبعاً نباید انتظار داشت که اپراتور یعنی همراه اول ایرانسل از ساخت وی پی ان سود ببرن، چون قانون‌گذار باید این فهم داشته باشه که اونا ممکنه برن به سمت ساختن حمایت از نصب وی پی ان، چون که حتی ترافیک داخلی رو هم میفرسته خارج از کشور و ترافیک آپارات هم تمام بها حساب میشه.
همونطور که پیشتر در رسانه‌های ایران اعلام شده، 80% گروه‌های سنی مختلف کاربران ایرانی از فیلتر شکن استفاده می کنند. گردش مالی سالانه خرید و فروش VPN در ایران هم حدود 30,000 میلیارد تومان برآورد شده است.
بله، از بنیامین سعد می شنیدیم. و اما بشنوید که وزارت دادگستری آمریکا علیه رهبران ارشد گروه افراطی حماس به دلیل نقششان در برنامه ریزی، حمایت و انجام حمله مرگبار 15 مهر ماه به جنوب اسرائیل اعلام جرم کرده است. این اتهامات علیه یحیی سنوار، رئیس دفتر سیاسی گروه شبه نظامی حماس و حداقل 5 دیگر از رهبران این گروه افراطی به دلیل سازماندهی حمله مهر ماه صورت گرفته که در اون 1200 نفر از جمله 40 آمریکایی کشته شدند. آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای غربی حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. همکارم فرشته قاضی با دامون گلریز، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست خارجی ساکن لاهه در هلند، گفتگو کرده و از او درباره تأثیرات این اقدام پرسیده.
در بخش رسانه‌ای یا اون به اصطلاح نبرد روایات و گفتمان‌ها، به خصوص در فضای رسانه‌های انگلیسی زبان، عمل امریکا نشون میده که اون روایت مقاومت بودن حماس به عنوان یک نیروی مقاومت، به خاطر همین هم در خیلی از کشورها در اروپا و امریکا دانشجویان، دانشگاه‌ها و غیره تظاهرات‌های گسترده‌ای رو برای حمایت از حماس، مشخصاً نه لزوماً مردم بیگناه فلسطین و غزه، تدارک می‌دیدن. این از نظر قانونی میتونه از این بعد زیر سوال بره. از جهت دیگه این عملی که امریکا انجام داد کمک میکنه به انتخابات دموکرات‌ها در آینده، نقش دموکرات‌ها یعنی دولت بایدن، خانم هریس، اینکه بتونه نشون بده که هنوز حزب دموکرات که میدونید تقریبا 3/4 طرفداران اسرائیل در امریکا به خصوص یهودیان به دموکرات‌ها همیشه رأی دادن و اون نقش دموکرات‌ها رو در آینده برای طرفداری از اسرائیل نشون بده. به علاوه از نگاه دیپلماتیک امکان اینو به وجود میاره که کشورهایی که حامی و میزبان حماس بودن، از ایران بگیرید تا ترکیه، قطر، حتی چین و روسیه، اینها الان با فضای مواجه میشن که یک کشوری مثل آمریکا ابرقدرتی حماس رو به عنوان یک گروه تروریستی و این افراد رو مشخصا نشانه گرفته و هزینه بالایی رو برای قطر و ترکیه خواهد داشت در این فضایی که الان به وجود اومده. به علاوه یک پیام مشخصیه به کشتاری که حماس بیگناهانی که 6 رو که در تونل‌ها از اسرائیلی‌های گروگان گرفته چند روز پیش کشت. این پیام مشخصیه به این موضوع که نشون میده که امریکا ایستاده در کنار اسرائیل.
این در شرایطی انجام شده، این اعلام جرم، که تلاشا برای دستیابی به توافق بر سر آتش بس غزه در جریان هست. واشنگتن هم خواستار توافق میان طرفین جنگ شده، بین گروه افراطی حماس و اسرائیل. فهم کنید چه تأثیری روی مذاکرات خواهد داشت؟
تأثیر مشخصش اینه که فشار رو روی قطر و ترکیه، مشخصا قطر، بالا میبره به عنوان میانجیگری بین اسرائیل و حماس، و از طرف دیگه این پیام رو به رهبران حماس میده از طرف امریکا که با اینکه نتانیاهو در حال حاضر در اسرائیل زیر فشاره، با اینکه مردم بسیار ناراحت هستن، 6 کشته شدن و غیره، ولی حمایت امریکا از اسرائیل و در عین حال حمایت امریکا برای رسیدن به یک توافق هنوز سر پاست و رهبران حماس باید هر چه زودتر به یک توافق آتش بس و آزاد کردن گروگان‌ها برسند و اون وقت میشه بگیم شاید کمک بکنه به این مذاکرات که در ازای رسیدن به یک توافق، یعنی قبول توافقی که امریکا روی میز گذاشته از هر دو طرف، ممکنه که واکنش امریکا در مذاکرات مورد بدبستان قرار بگیره. یعنی شما فرض بکنید کسانی که هنوز کشته نشدن از رهبران حماس، اینها با یه مقداری آوانس بیشتری باشون برخورد بشه اگر این توافق انجام بشه.
خب از یه طرف هم گفته میشه که آمریکا که نقش میانجی رو داره بازی میکنه، وقتی علیه یکی از طرفین اون مذاکرات داره چنین اعلام جرمی میکنه، این تأثیر منفی میتونه داشته باشه. اینو چی فکر میکنید؟
امریکا میانجی نیست، امریکا خودش مشخصا پشت اسرائیل ایستاده.
طرحی که آقای بایدن داده بود و تلاش هایی که آمریکا برای این مذاکرات آتش بس انجام داده بیشتر اشارم به همون هست.
بله، ولی خب حماس راهی نداره. ببین، حماس یا باید آتش بس بکنه و با این کار عملا امریکا یک قدم به جلو گذاشته، برای این معنا که این آخرین تلاش امریکا هست برای رسیدن به یک توافق و برای حل موضوع از نگاه آتش بس آزاد کردن گروگان ها. شما تصور بکنید که در روزهای آینده حماس بخواد چند گروگان دیگر رو بکشه، مشخصا این برای اون واقعه از الان برنامه ریزی برای الگذاری شده و حماس اگر قبول نکنه، پیام امریکا اینه: اولا ما از اسرائیل حمایت میکنیم و اگر آتش بس و آزادی گروگان ها قبول نشه، ممکنه که اتفاقات بیشتری بیفته در حمایت از اسرائیل. اتفاقا امریکا به عنوان میانجی وارد نشده، میانجی این وسط قطر هست که بین حماس و اسرائیل میانجیگری میکنه، منافع خودشو داره از طریق الجزیره در این جنگ رسانه ها شرکت میکنه.
فهم کنید روی حامیان حماس چه تأثیری خواهد داشت، به خصوص ایران رو تو چه موقعیتی قرار میده؟
جمهوری اسلامی عملا تنها کاری که میکنه اینه که در این جنگ روایات سعی میکنه از طریق رسانه ها بگه که بله، امریکا ببینید از اسرائیل حمایت میکنه، به دنبال توافق نیست و غیره. در عمل کاری انجام نخواهد داد، چه بسا که جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهاش حتی خونخواهی هنیه رو هم انجام نداد از ترس امریکا و از ترس اسرائیل. برای همین کار مشخصی انجام نمیده، استفاده تبلیغاتی از این موضوع میکنه. ولی از اون مهمتر، حامیان حماس در غرب، دانشجویان، دانشگاه‌ها، تظاهرات و غیره، این بار هزینه حقوقی بیشتری رو میتونن پرداخت بکنن، به خصوص در امریکا، اگر بخوان مشخصا از این رهبران و از حماس بخوان دفاع بکنن.
از دامون گلریز، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست خارجی ساکن هلند میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد.
اینجا رادیو فرداست
و ما بشنوید که یک کودک 5 ساله کوزه باستانی عصر برنز را در موزه حیفا به شکل تصادفی شکست، کسی هم خم به ابرو نیاورد و پسرکم مورد کوچکترین عتابی قرار نگرفت. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک کوزه باستانی متعلق به عصر برنز در حادثه نادر و غیرمنتظره در اسرائیل توسط کودکی 5 ساله شکسته شد. این پسر بچه به گفته پدرش از کنجکاوی برانگیخته شده بود و کوزه را در حالی که هیچ محافظی اطراف آن نبود به سمت خود کشید تا داخل آن را تماشا کند و همین باعث شد که آن بیفتد و به چندین تکه تقسیم شود. قدمت این کوزه که در موزه هخت در شهر حیفا نگهداری می شود بین 2200 تا 1500 سال پیش از میلاد مسیح تخمین زده می شود. باستانشناسان می گویند این کوزه به دلیل اینکه تقریبا سالم بود اثری استثنایی محسوب می شد. قدمت آن به پیش از زمان پادشاهان مقدس مذاهب خاورمیانه مانند داوود و سلیمان باز می گردد و مخصوص منطقه کنعان در ساحل شرقی مدیترانه است. با این حال مقامات موزه هخت میگویند که هیچ ادعایی علیه خانواده این کودک ندارند و آنها را برای بازدید مجدد و شرکت در توری راهنمایی شده به موزه دعوت کردند. دکتر ایمبال ریولین مدیر موزه هخت تاکید کرد که این کوزه به نحو احسن تعمیر خواهد شد. یکی از کارشناسان موزه نیز در این ارتباط توضیح داد که اگر اقلام نمایشی در موزه عمدن آسیب ببینند، با دقت و شدت بالا با فرد خاطی برخورد خواهد شد. اما در این مورد خاص مشخص است که حادثه به صورت کاملا تصادفی اتفاق افتاده و پاسخ موزه نیز متناسب با این واقعیت خواهد بود. کارشناسان حدس می‌زنند که این کوزه برای حمل موادی مانند شراب یا روغن زیتون استفاده می‌شده است. بیشتر موارد این چنینی از دوران باستان معمولاً شکسته یا ناقص یافت می‌شوند، اما این کوزه به طور کامل سالم مانده بود و همین بر ارزش تاریخی آن افزوده است. موزه هخت در حیفا واقع در شمال اسرائیل که محل نمایش اقلام باستانشناسی مرتبط با همان ناحیه است، این اثر و بسیاری آثار دیگر را بدون مانع به نمایش گذاشته است. مدیران این موزه میگویند که با وجود این حادثه، سنت نمایش آثار بدون موانع را ادامه خواهند داد. آنها معتقدند که به این ترتیب بازدید کنندگان تجربه‌ای غنی‌تر را در بازدید از موزه دریافت می‌کنند. پدر این پسر بچه 5 ساله نیز اظهار داشت که از شنیدن خبر بازسازی کوزه خرسند و آرام شده است. او تأکید کرد که این حادثه به آنها درس بزرگی در مورد اهمیت و حفاظت از میراث فرهنگی آموخته است.
می رسیم دقیقاً به ساعت 22:30 و وقت شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست. کشتیگیران فرنگی کار ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان 2 مدال طلای دیگر کسب کردند. رهبران ترکیه و مصر بر موضع مشترک در قبال درگیری غزه تأکید کردند. و جایگاه های سوخت در برخی شهرهای استان گیلان با چالش تأمین سوخت مواجه شدند. تولید نفت اوپک کاهش یافت. و بشنوید که سازمان بین المللی کار میگوید هوش مصنوعی میتواند درآمد جهانی کارگران را کاهش دهد. آمریکا یک شهروند 2 تابعیتی را به اتهام صادرات غیر قانونی فناوری به ایران بازداشت کرد. ایالات متحده آمریکا علیه یحیی سنوار و سایر رهبران ارشد حماس اعلام جرم کرده است. ساره جوانمردی، مدال‌آور طلای المپیک پارا المپیک پاریس، از ورزش قهرمانی خداحافظی کرد. کاروان پارا المپیک ایران 3 مدال طلای خود را به دست آورد. و وزیر امور خارجه اوکراین خواستار کنارگیری از سمتش شد و رئیس پیشین بانک مرکزی لبنان هم به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما عزیزان اجازه بدید که بریم و بشنویم در مورد یک تاجر ایرانی تبار که خودش رو ملکه زباله ها میخونه. به دلیل انباشت غیرقانونی چندین تن زباله در سوئد تحت پیگرد قانونی قرار گرفته. کارشناسان میگن این بزرگترین بحران زیست محیطیه که تاکنون کشور سوئد با اون دست به گریبان بوده. اردشیر طیبی گزارش میده.
فریبا ونکور، چهره تأثیرگذار اینترنتی ساکن کالیفرنیا که به برنامه‌های تمرینی بدنسازی و پیغام‌های انگیزشی و امیدبخش معروف است، در سوئد به نمادی برای فاجعه‌های زیست محیطی تبدیل شده است. شرکت خانم ونکور در سوئد که با نام Think Pink یا صورتی بیاندیش فعالیت می‌کرد، با برندینگ شاد و خوشرنگ و لعاب خود در کانون یکی از بدترین فجایع زیست محیطی سوئد قرار گرفته. فریبا ونکور که با نام اصلی ایزابلا خطیبی قباق تپه در ایران به دنیا آمده است، در دهه 1980 به سوئد مهاجرت کرد. حرفه او در ابتدا ارتباطی به مدیریت زباله نداشت و مسیر زندگیش که با تغییر نامهای پیاپی همراه بوده، بیشتر حول اداره کلوب‌های شبانه می‌گذرد که با مشکلات قانونی متعدد از جمله فسادهای مالی همراه بودند. در اوایل دهه 2010 میلادی، فریبا ونکور که در حال حاضر با نام بلا نیلسون فعالیت می‌کند، در تغییر حرفه‌ای غافلگیرانه شرکتی با عنوان Think Pink را تأسیس کرد. این شرکت که در زمینه مدیریت زباله فعالیت می‌کرد، وعده داده بود تا رویکردی تازه نسبت به بازیافت زباله‌ها ارائه دهد و در ادامه با جلب توجه بسیار، این شرکت توانست قراردادهایی را با چندین شهرداری سوئد به دست آورد. اما پشت این رنگ و لعاب صورتی و شاد، حقیقتی تیره پنهان بود. مدتی بعد فاش شد که Think Pink نه فقط به وعده‌های خود درباره بازیافت زباله‌ها عمل نمی‌کند، بلکه برعکس ده‌ها تن زباله را به طور غیرقانونی در چندین مکان مختلف در سوئد دفن یا رها کرده است. اولین زمینه‌های فرو ریختن کاخ صورتی خانم ونکور در سال 2020 رخ داد. ساکنین نزدیک محل‌های دفن غیرقانونی زباله‌های شرکت Think Pink استشمام بوهای عجیب و نامطبوعی را گزارش کردند که سلامتی آنها را به خطر انداخته بود. کمی بعد گزارش‌های تحقیقی که توسط نشریه سوئدی کالافاکتا منتشر شد، روش‌های غیرقانونی شرکت Think Pink را افشا کرد. در پی آن مقامات محلی نیز تحقیقاتی را آغاز کردند که نتیجه آن کشف یک رسوایی زیست محیطی حیرت‌آور بود. اگرچه هنوز ابعاد کامل آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های شرکت تینک پینک روشن نشده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که محل‌های دفن غیرقانونی این زباله‌ها حاوی مواد خطرناکی مانند آرسنیک، سرب و دیوکسین‌ها هستند. این سموم می‌توانند خاک و منابع آب را آلوده کنند و خطرات جدی را برای سلامت جوامع نزدیک به آن ایجاد کنند. فرایند پاکسازی آنها از طبیعت نیز بسیار هزینه بر و طولانی خواهد بود. در پی این رسوایی، فریبا ونکور از سوئد گریخت و در کالیفرنیا ساکن شد. او اگرچه متهم اول این فاجعه زیست محیطی است، اما دیگرانی از جمله همسر سابق فریبا ونکور و برخی از مقامات شهری که بدون انجام تحقیقات کافی با تینک پینک قرارداد بستند نیز تحت پیگرد قرار دارند. این حادثه همچنین شهرت سوئد را به عنوان کشوری پیشرو در پایداری زیست محیطی لکه‌دار کرده است.
آذرشهر طیبی می‌شنیدیم در مورد ملکه زباله‌ها که در سوئد اکنون به یک پیگرد قانونی دچار شده است. و ما پورتال رسمی ایران آکادمیا اعلام کرده که نیره توحیدی استاد مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و کاظم علمداری استاد بازنشسته جامعه شناسی در همین دانشگاه که از جمله استادان ایران آکادمیا هم هستند، بخش چشمگیری از دارایی خود را به دانشگاه ایران آکادمیا بخشیدند. این زوج در نخستین گام 1.5 میلیون دلار به موقوفه تازه تأسیس این دانشگاه اهدا کردند. رادیو فردا با نیره توحیدی گفتگو کرده است.
ایران آکادمیا یکی از بخش‌های مؤسسه پژوهش‌ها و مطالعات اجتماعی و انسانی هست، یعنی مربوط به علوم انسانی و علوم اجتماعی هست. ایران آکادمیا بخشیه که به دو زبان تدریس کنه، بیشتر منابعش به انگلیسیه ولی آموزش و استادا فارسی درس را میدن. کسانی که دانشجو میشن بایستی که انگلیسی حداقل در حد خوندن رو خوب بدونن که بتونن از منابع استفاده کنن. البته ما سعی میکنیم ترجمه منابع هم بذاریم ولی همیشه امکانش نیست. و بعد در این حال این یک دانشگاه بدیل در فضای مجازی هست برای اونهایی که فارسی زبان هستن. ما خیلی از افغانستان هم دانشجو داریم خیلی اوقات، ولی اکثرا از ایران هستن. دانشجویانی که به خصوص در ایران به خاطر شرایط مشکل ورود به دانشگاه ها و یا دانشجویانی که به خاطر فعالیت های دانشجویی ستاره دار شدن و نتونستن درسشون ادامه بدن، یا دانشجویی که امکانات مالی در ایران ندارن یا اومدن زن پناهنده هستن یا در خارج تازه مثلا اومدن امکان تحصیل رو هنوز ندارن، از هر جایی به خصوص دانشجو داریم. و این دانشگاه دفتری داره در شهر لاهه در کشور هلند، ولی ساختمان دانشگاه نداره، از همون ساختمان مؤسسه علوم اجتماعی و علوم انسانی هلند استفاده میکنه. در واقع اونا یه مقدار امکانات در اختیار این دانشگاه گذاشتن. الان 12 ساله که این دانشگاه داره کار میکنه، اکردیتد شده، یعنی اعتبار علمی رو گرفته، تونسته از این مرحله بگذره، در اروپا دوباره دانشگاه شناخته میشه و اخیراً هم تونست بعد از تلاش های زیاد دوباره یک دانشگاه نان پروفیت، نه تنها نان پروفیت، اجازه بدید توضیح بدم به فارسی، یعنی که برای سود و اینا نیستش، رایگانه.
خانم توحیدی، شما میگین شناخته شده، آیا این شناخته شدن به این معنیه که مورد قبول سیستم های آموزش عالی مثلا هلند قرار گرفته؟
دقیقاً، اعتبار علمی گرفته، موفق شده در دادن مدارک لازم و اومدن بررسی کردن، به عنوان دانشگاه شناخته میشه. یه دانشگاهی که فقط فعلا درجه کارشناسی میده، یعنی فوق لیسانس فقط میده، یعنی دانشجویی که دوره لیسانس رو گذروندن جاهای دیگه و مدارکشون کافی هست و میتونن وارد این دانشگاه بشن و 2 سال در اینجا دوره فوق لیسانس رو میگذرونن و مدرکشون در خود هلند و دانشگاه‌های دیگه اروپا معتبره. و همینطور در آمریکا ما دانشجوهایی داریم که الان در کانادا هستن، دارن دوره دکترا میخونن. در خود آمریکا هم یکی 2 نفر داریم و خیلیشون دیدی در اروپا دارن دوره دکترا میخونن. بعضی‌ها مثلا با همون فوق لیسانس دارن کار میکنن یا خیلی‌ها برای علاقه‌شون این دوره رو میگذرونن. مثلا مهندسن، دکترا، من چند دانشجو دارم که تو رشته‌های پزشکی هستن یا تو رشته‌های مهندسی هستن، فرصتی براشون چون آنلاین هم هست خیلی انعطاف‌پذیره.
خانم توحیدی، چه رشته هایی در این دانشگاه ایران آکادمیا تدریس میشه؟
فقط رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی، عمدتاً جامعه شناسی، علوم سیاسی و روش شناسی. یعنی یه سری کورس هایی داره که برای فوق لیسانس گرفتن در علوم اجتماعی هستش، در جامعه شناسی، انسان شناسی، علوم سیاسی، فلسفه عملی و اقتصاد.
بودجش از کجا تامین میشه این دانشگاه؟
بودجش رو تا حالا از بنیادهای علمی میگرفتن و خود همون مؤسسه علوم اجتماعی کمک میکرد، امکانات رو فراهم میکرد. و چون این هر سال یک دلهوری دارن که آیا سال آینده بودجه خواهند داشت یا نه، و تمام 12 سال ما استادان این دانشگاه شاهد بودیم که با چه، اولا که شروعش اصلا ما خودمونم رایگان کار میکردیم، یعنی داوطلبانه، همه چی داوطلبانه شروع شد و چون از دانشجوها شهریه چیزی گرفته نمیشه، به استادان پولی داده نمیشد، به حتی کارمندا و کسانی که کار میکردن، مدیریت دانشگاه آقای علیرضا کاظمی که واقعا اصلا شاهکار کاراش در عرض این سالها، چقدر زحمت کشیده، چقدر مبتکره، چقدر خلاق و آینده نگره، تونسته که تیم خیلی عالی رو ترتیب بده که با حداقل درآمد حاضرن کار بکنن. ولی برای اینکه بتونه این دانشگاه تداوم پیدا کنه، ما دیدیم که بایستی که یک وقوفه درست بشه، یک ایندومنت، یعنی که یک عده کمک کنن که از درآمد اون بخون وقوفه اینا بتونن مخارجش رو تأمین کنن، دیگه هی هر سال دنبال اسپانسر نگردن. برای همینم هم هست که این مسئله دادن این دومنت یک حرکت خیلی ضروری و مهمیه، و من و همسرم چون 12 سال شاهد واقعا جانفشانی و تلاش خالصانه این جوانان بودیم، فکر کردیم که هرچی اندوخته زندگی داریم رو وقف این نهاد علمی بکنیم، چون هم دانش بسیار پیشرفته و آزاد و انتقادی رو دارن به دانشجویان ارائه میدن، و هم بدیلی هست برای ضعف‌هایی که الان علوم اجتماعی در ایران پیدا کرده به خاطر ایدئولوژیک شدن و سانسورهایی که در همه دانشگاه‌های مخصوصا رشته‌های علوم انسانی علوم اجتماعی پیش میره. و همین دلیل من و همسرم امیدواریم که این حرکت ما الهام بخش خیلی ها بشه. خوشبختانه داره سنت حمایت از مؤسسه‌های علمی در بین ایرانیان خارج از کشور روش میکنه. میبینیم که ما به خیلی از برنامه‌های ایران شناسی داره کمک میشه از طرف ایرانیان علم دوست، به خصوص خانم‌های متمول، و امیدواریم که به این نوع مؤسساتی که واقعا آینده نگرن، الان دانشگاه ایران آکادمیا نه تنها درجه فوق لیسانس میده، بلکه کورس هایی را ارائه میده که به طور فشرده در عرض مثلا 3 هفته اگه شما میخواییم ببینید که اصلا حقوق بشر یعنی چی، یا مثلا هوش مصنوعی چی هست، یا عدالت انتقالی چی هست. بیشتر روی مفاهیم بدیل اجتماعی کار میکنه این دانشگاه، یعنی هم یک مؤسسه علمیه و هم در این حال میخواد برای آینده ایران، برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و علمی ایران یک کمکی بکنه. و امید همه این هستش که در آینده بتونه این دانشگاه منتقل بشه به خود داخل کشور.
خانم توحیدی، 1.5 میلیون دلار، یعنی 1,500,000 دلار، مبلغ بسیار کلانیه. از روز گذشته که این خبر منتشر شده، همه اونهایی که اون رو شنیدن دچار تعجب بسیار شدن. میپرسن که این مبلغ رو چگونه تونستید وقف کنید و چگونه تونستید از اون بگذرید. میشه در مورد اینکه چگونه چنین مبلغی رو اهدا میکنید که توضیح بیشتری بدید؟
الان به این به صورت پلیج، یعنی ما تعهد کردیم و به زودی یک خانه‌ای که ما داریم که این مبلغ قیمت گذاری شده، فروش که بره خود مبلغ رو اون وقت میگذاریم در این صندوق دانشگاه. یعنی ما میدونیم که این خونه که داریم به این مبلغ به راحتی به فروش خواهد رفت. در آمریکا شما میدونید خونه ها خیلی گرون شده، ما این خونه رو با قیمت خیلی پایین تر خرید، سالا بیم ولی همینجور رفته بالا قیمتش، و مطمئن هستیم که میتونیم بعد از فروش این خونه پول رو در حساب بانکی الان از لحاظ قانونی صورت وقف در میاد. یعنی خونه همین الان کرایه خونه‌ش هم حتی میتونه مورد استفاده این دانشگاه قرار بگیره. ما امیدوار هستیم که مقدار این وقف حداقل به 5 میلیون و بلکه در طی سالهای آینده به 10 میلیون برسه، که دستش نزنن و از درآمدش مخارج استادان و کارمندانی که دارن میچرخونن این نهاد رو در بیاد. برای همین به آیندهش و اینکه این مشکل مالیش بتونه اینجوری حل بشه خیلی امیدوار هستیم. هر کی میتونه که این مقدارهای خیلی بالا بده، هر کی میتونه هر مقداری که میتونه با کمک کنه به این صندوق اضافه کنه تا بتونه مقدارش بره بالا و ازش درآمد بیشتری حاصل بشه.
از نگره توحیدی میشنیدیم. پورتال رسمی ایران آکادمی اعلام کرده بود که یک زوج ایرانی یعنی نگره توحیدی استاد مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و کاظم علمداری استاد بازنشسته همین دانشگاه استاد جامعه شناسی مبلغ 1.5 میلیون دلار وقف این دانشگاه کردند. از نگره توحیدی همسر کاظم علمداری میشنیدیم. و اما عزیزان بریم به سراغ یک موضوع سرگرم کننده. سود زدن برای بعضی ها بیش از تولید یک صداست. بعضی ها خلاقیت این رو دارن که دم و بازدمشون رو تبدیل به یک ابزار واقعی موسیقی کنن، همچون یک ساز با دامنه هایی از نوت های ملایم و ملودیک. ریحان برومند یکی از این دست هنرمندانه که بدون هیچ محدودیتی نفسش رو تبدیل به موسیقی میکنه. رایا ملکی از رادیو فردا گفتگویی داشته با ریحان برومند، نوازنده ویولون، کمانچه و سوت که روزگارش رو در فرانسه میگذرونه.
شروعش خیلی ناخودآگاه بود. من از بچگی می دیدم که پدرم سوت می زنه توی خونه همینجوری بر خودش و خیلی هم خوب و به اصطلاح تمیز سوت می زد و منم از حدود 7 سالگی اینطورا به طور طبیعی همطوری شروع کردم بر خودم به سوت زدن. ولی خب اتفاقی که بعدش افتاد باعث شد که سوتم خیلی پیشرفت کنه. ماجرا این بود که 8 سالگی رفتم کلاس آموزش موسیقی به کودکان به روش کارل اورف. اونجا سازهای مثل فلوت و بلز و اینا یاد گرفتم. بعدش از 9 سالگی ساز تخصصیم یعنی کمانچه رو شروع کردم پیش استاد علی اکبر شکارچی و اونجا ردیف میرزا عبدالله و تمام دستگاه موسیقی ایران رو پیششون کار کردم. پس 13 سالگی ویولون کلاسیک رو شروع کردم پیش استاد بهروز وحیدی آذر و اینکه چندین سال عضو ارکستر مجلسی جوانان بودم. همه این سالها که من میرفتم کلاس‌های مختلف موسیقی و پله پله ساز زدنم پیشرفت می‌کرد. سوتم هم بر خودش خود به خود پیشرفت می‌کرد چون ناخودآگاه درسای سازم رو با سوتم می‌زدم. به یه جایی رسیدم که دیدم حتی قطعاتی که خیلی سخت و پیچیدن و حتی هنوز با ویولونم نمیتونم بزنم، دیدم که اونا هم میتونم با سوت بزنم. مثل قطعات پاگانینی مثلا که به سخت بودن و تکنیکی بودن معروفن. که اونجا بود که فهمیدم ماجرای سوتم خیلی جدی شده. بعدش هم که تحقیق کردم دیدم افراد کمی هستن توی کل جهان که توی این سطح موسیقی کلاسیک رو با سوت اجرا میکنن و شناخته شدن. یه اون موقع بود که تصمیم گرفتم توی شبکه‌های اجتماعی اجراهامو با دیگرانم به اشتراک بذارم.
مسیری که طی کردی در کار هنری رو بهش اشاره کردی، تحصیلات آکادمیک شما چه بود در این زمینه؟
تحصیلات آکادمیکم هم همش تو زمینه موسیقیه و البته توی دبیرستان ریاضی فیزیک میخوندم، ولی موقع کنکور دیدم که واقعا به هیچ چیز به اندازه موسیقی علاقه من نیستم. بنابراین کنکور هنر دادم دیگه خودم رو کشتم. انقدر که درس خوندم رتبم شد 146 توی کنکور سراسری و دانشگاه تهران لیسانس نوازندگی موسیقی ایرانی گرفتم. بعدش اومدم فرانسه در ادامه تحصیل 2 تا مستر هم اینجا گرفتم، یه مستر آموزش موسیقی، یه مستر موزیکولوژی یا موسیقی شناسی. بعدش رفتم دکترای موزیکولوژی و تا سالها تصمیمم این بود که موزیکولوژ بشم و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام بدم روی موسیقی معاصر. ولی قبل از اینکه دکترام رو تموم کنم به این نتیجه رسیدم که شاید کار هنری بیشتر مناسب من باشه نسبت به کار صرفا علمی و پژوهشی. به خاطر همین تصمیم گرفتم دکترامو بذارم کنار و بیشتر موزیسین باشم تا موزیکولوژ.
گفتید بیشتر دوست داشتید کار هنری انجام بدید، در نتیجه اون چیزی که به عنوان موسیقی پژوهی دنبالش بودید تا مقطع دکترا هم رفتید رو گذاشتید کنار. فکر کنید الان دارین به صورت حرفه‌ای سوت میزنید.
بله امیدوارم، تلاشم برای همینه. با وجود اینکه نوازنده کمانچه و ویولونم هستم، ولی واقعا سوت برای من یه جایگاه ویژه‌ای داره و به همین خاطر الان دارم سعی میکنم که به عنوان یک موزیسین حرفم رو با تمرکز بر نوازندگی سوت بسازم و توسعه بدم، که البته کار خیلی سختی هم هست به خاطر اینکه قبل از من خیلی آدم زیادی این کار نکردن، بنابراین مسیر مشخصی نداره اصلا و دیگه یک راهی دارم سعی میکنم که خودم بسازم. تا الان چند تا تجربه اجرای سوت توی پروژه سینمایی داشتم، توی موزیک فیلم تا سریال. بعد از اون فهمیدم که این حوزه رو هم خیلی دوست دارم، تلاشم اینه که بتونم توی این حوزه هم بیشتر کار کنم.
گفتید سوت یک جایگاه ویژه داره در زندگی شما، فکر میکنید سوت در موسیقی جهان چه جایگاهی داره؟
همون میشناسیم قطعاتی که هم توی موسیقی ایران هم توی موسیقی جهان توش از سوت استفاده شده، ولی به طور کلی من فکر می‌کنم که سوت هنوز اون جایگاهی که از نظر موزیکال لایقش هست رو پیدا نکرده در موسیقی جدی و هنری. مثلا معروف‌ترین نمونه‌اش انیو موریکونه هست که آهنگساز ایتالیاییه، آهنگسازی فیلم‌های وسترن خیلی معروفی رو انجام داده، مثل یه مش دلار، خوب بد زش، همون ملودی‌های خیلی معروف از سوت استفاده کرده. نمونه ایرانیش هم معروف‌ترینش استاد مجید انتظامی هستن، خیلی علاقه مندن به استفاده از سوت توی کاراشون. بوی پیراهن یوسف و از کرخ تاراین از سوت استفاده کردن که مرحوم خورشید فر عزیز هم به زیبایی اجرا کردن. سازهای بزرگی هستن که از سوت توی کارشون استفاده کردن، ولی فکر میکنم که واقعا هنوز سوت به اون جایگاهی که باید نرسیده و خب یکی از دلایلی که من اجراهامو میذارم روی شبکه‌های اجتماعی هم همینه، سعی میکنم که قابلیت‌ها و پتانسیل‌های سوت رو بیشتر نشون بدم، هم به مخاطب و هم به آهنگسازا، مثلا از دقت توی انتوناسیون گرفته تا تزیینات، ویبراسیون، نوانس‌ها، نشون بدم که همه این کارا رو میشه با سوت کرد و کمک کنم که سوت به عنوان یک ابزار موسیقای کامل شناخته بشه.
همونطور که شما هم اشاره کردید، مخاطب ایرانی بیشتر سوت رو در فیلم‌های وسترن شنیده و در ایران هم یکی از سوت‌های ماندگار سوت آقای علیرضا خورشیدی فر بود در فیلم از کرخ تا راین. شما هم اشاره کردین که در پروژه‌ها و سریال و تئاتر سوت زدید، شاخص‌ترینشون کدوم بود و کدوم رو بیشتر دوست داشتید؟
اگر بخوام که خیلی بیشتر خودم دوست داشتم و بگم، سریال شبکه مخفی زنان بود به کارگردانی افشین هاشمی و آهنگسازی ویلیام نایری که تیتراژ پایانیش رو با سوت اجرا کردم به عنوان سولیست، که تجربه خیلی متفاوت و جالب و ارزشمندی بود برام.
میدونم الان سخته که برای شنوندگان از پشت تلفن سوت بزنید، چون خب به هر حال صدا آن کیفیتی که باید داشته باشه رو نخواهد داشت. اگر قرار باشه من یک کدوم از سوت‌های شما رو از صفحه اینستاگرام شما بردارم از موسیقی کلاسیک، کدوم رو انتخاب میکنید؟
خب من از بچگی عاشق موزارت بودم، قاعدتاً یکی از آثار موزارت خواهد بود. حالا یه اثری که تازه از موزارت زدم ترکیش مارچ، قسمتی از سونات شماره 11 پیانوی موزارت که یکی از مشهورترین این آثار پیانوی موزارت.
چه حال و هوایی بیشتر سوت میزنید؟ وقتی غمگینید سوت میزنید؟ وقتی خوشحالین سوت میزنید؟ اصلا وقتی که سوت میزنید حال و هواتون چجوریه و در چه حالی به شما میده سوت زدن؟
سود جزو جدا نشدنی از زندگی منه. اونجور که کلیشه هست که میگن مثلا سود زدن نشانه سرخوشیه یا نشانه خوشحالیه، من زیاد اونطوری نیستم که مثلا یا فقط وقتی خوشحالم سود بزنم یا وقتی ناراحتم. کلا من همیشه در حال سود زدنم که این دیگران رو ممکنه خیلی اذیت کنه دیگه، بالاخره گوش آدم خسته میشه. هر موسیقی که بشنوم، چه موسیقی کلاسیک و خیلی هنری و فاخری باشه چه موسیقی خط پایین، تکرارش میکنم. کلا هم انگار یه وسیله برای بیانگری خودم، چون که مستقیما صوت به نفس آدم وصله، از درون آدم میاد بیرون، انگار که یک قابلیت بیانگری به آدم میده، کمکم میکنه که خودم رو ابراز کنم که توی موسیقی بهش میگن اکسپرسیویته.
اشاره کردین که صوت قابلیت بیانگری به شما میده و از درون شما چون خلق میشه خود شما رو بیان میکنه. تا حالا از صوت استفاده کردید برای بیان احساساتتون در مواجهه با دیگران؟ مثلا وقتی از دستی کسی عصبانی هستید با صوت جوابشو بدید، یا وقتی خوشحال هستید با صوت براش جواب بدید یا براش صوت بزنید؟
سوال خیلی جالبیه، ولی نه تا به حال این کار نکردم، چون که بیشتر حالا من اون احساساتم و یا بیانگریم در قالب موسیقی و ملودی میگم. اینکه مستقیما بخوام رو به یه کسی با صوت جواب بدم نه اصلا، ولی یه گزارشی میدیدم که یه قبیله هست زبانشون یک ترکیبی از کلمات و صوت بود، یعنی به کمک صوت با هم دیگه حرف میزدن اصلا. ولی خب اون کلا حوزه دیگری است و خیلی توی حوزه موسیقی واقعا نبود، بیشتر تو حوزه زبان بود، ولی جالب بود خیلی.
عزیزان، پیشنهاد میکنیم که شما هم صوت زنان شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ رو بگیرید، 2420-725-970-30 و صوت زنان از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده رادیو فردا بگید. یادتون نره 2420-725-970-30. و بشنوید که بزرگترین پروژه تخریب صد در تاریخ آمریکا به پایان رسید. تخریب صد، 400 که اکوسیستم منطقه رو تغییر داده بودن و موجب اعتراض بومیان منطقه بودن، سرانجام پس از بیش از یک قرن برچیده شدن. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
پس از آنکه هفته گذشته آخرین صد از 400 روی رودخانه کلامات تخریب شد، بزرگترین پروژه تخریب صد در تاریخ ایالات متحده سرانجام تکمیل شد. این پیروزی قابل توجهی است برای قبایل بومی ساکن در مرز اورگان کالیفرنیا که دهه‌ها برای بازگرداندن رودخانه به مسیر طبیعی آن مبارزه کردند. برداشتن 400 برق آبی باعث می شود که یک قرن پس از آن که این سدها ساخته شد، از جمله ماهی‌های آزاد بتوانند آزادانه در امتداد رودخانه کلامات و شاخه‌های آن شنا کنند. اهمیت این امر در آنجاست که ماهی آزاد برای قبیله یوروک در شمال کالیفرنیا گونه مقدس است که در فرهنگ، رژیم غذایی و مراسم آنها نقشی اساسی دارد. آنها حتی معتقدند روحی که ماهی آزاد را خلق کرده، انسان را نیز خلق کرده و بدون ماهی آزاد، انسان نیز از بین می رود. ماهی های آزاد پس از شروع زندگی در رودخانه های آب شیرین به اقیانوس و آبهای شور سفر می کنند و سپس در زمان تخمریزی به زادگاه خود باز می گردند. این سدها در اوایل دهه 1900 بدون رضایت قبایل محلی ساخته شد تا برای بخشی از غرب آمریکا که در حال رشد بود برق تولید شود. اما این سدها چرخی زندگی ماهی آزاد را به شدت مختل کرد و مانع رسیدن آنها به مکانهای تخمریزی خود شد. تأسیس این سدها، گرم شدن ذخایر آب سدها و خشکسالی‌های طولانی رودخانه و اکوسیستم‌های وابسته به آن را به شدت تغییر داد. در سال 2002 شیوع ویروسی ناشی از دمای گرم و آب کم بیش از 34,000 گونه ماهی، عمدتاً ماهی آزاد چینوک را در رودخانه کلامات کشت. این نقطه عطفی بود برای یوروک و قبایل دیگر ساکن در حوزه این رودخانه تا برای برداشتن سدها فشار وارد کنند. سرانجام مقامات فدرال در سال 2022 طرح تخریب سدها را تصویب کردند. سال بعد کوچکترین صد از 400 کپکو شماره 2 برداشته شد. سپس در اوایل امسال رهاسازی آب از مخازن صدها شروع شد که قبل از برچیدن آخرین صدهای باقی مانده ضروری بود. در طول خشکسالی تاریخی اخیر غرب آمریکا که حوزه رودخانه کلامات را خشک کرد، درگیری شدیدی بر سر آب کشاورزان محلی را در مقابل قبایل بومی و آژانس‌های دولتی قرار داد. اما با جاری شدن آب در بستر رود کلامات، نگرانی مردم بومی که قرن‌ها در کنار این رود و شاخه‌های آن زندگی کرده‌اند به شادی و جشن و سرور تبدیل شد. مارک برانسون، مدیر عامل شرکت تجدید رودخانه کلامات، میگوید اکنون مرحله اقدامات ترمیمی است. به گفته او قرار است تقریبا 16 میلیارد بذر از تقریبا 100 گونه گیاه بومی در 2200 هکتار زمین در حوزه رودخانه کلامات کاشته شود.
بومیان آمریکا، یعنی همون سرخپوستان، موفق شدند که پروژه تخریب 400 رو که پروژه جالب در تاریخ ایالات متحده آمریکا است به سامان برسونن و به ماهی‌های دلخواهشون دست پیدا کنن. عزیزان، شما هم به خواسته هاتون از طریق تماس با ما دست پیدا کنید. 2420-725-970-30 دست کم میتونید درخواستاتون و آرزوهاتون و امیالتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. و یادتون باشه، رادیو فقط رادیو فردا.